هم خانواده به درد سر بیفتن. من اتفاقا توی بحث دانشگاه علامه رو که من الان هستم، یه کار خوبی که دانشگاه علامه انجام داد، اومد مرکز مشاور آنلاین برای بچه های دانشجو برگزار کرد، گفتش که بچه هایی که مشکل دارن بیان مشاوره، هر لحظه در شبانه روز این کد این شماره است، شما تماس بگیرید، ارتباط بگیرید، کارشناس میتونه با شما صحبت کنه. این خوبه، یعنی شما یک افرادی رو که کاملا بهشون اعتماد دارید، از خبرگیشون خبر دارید، ارتباط بدیم با افرادی که در دسترستون هستن و نیاز دارن در اون سن به نیاز دارن به اینکه اون خدمات مورد نظر بحث مشاوره مطرح بشه. ما همیشه دنبال یه راهکارهای عجیب غریب هستیم، یعنی چیزایی بریم یه مرکز
خیلی
بزنیم،
انتظایی باشه.
خیلی انتظایی، نه، تمام چیزایی که در دستمون هست، منابعی که داریم، اینها رو ما بچینیم. یعنی برنامه راهبردی در برنامه راهبرد در جهان همینو میگه، میگه بر اساس فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعفت بشه راهبرد طراحی کنه.
مدل استبلیوتی.
بله استبلیوتی، بر اساس اون برنامه راهبردی بده، استراتژی هایی خلق کن که میتونی با استفاده از منابع خودت حل کنی و منابعت رو توسعه بدی، یا اینکه نه مانع ضرر، مانع ضعفت باشی، بعد یواش یواش روش دو نقاط قوتت کار کن، اونا رو تقویت کن. متاسفانه همینیم دیگه، یعنی ما این میشینیم توی برنامه میگیم متاسفانه. چرا باید این کلمه متاسفانه رو ما به کار ببریم؟ در صورتی که ما همه باهوشیم، در صورتی که ما همه خلاقیم، در صورتی که ما همه انسان‌های توانمندی هستیم، اگر جوان ما درست تربیت بشه، اگر مهارت‌های لازم، مثلا من میگم که مشکل جوان ما پول نیست، مثلا اقتصادی نیست اصلا، درسته که رکن اصلی، اما جوان اگر رویکرد درستی به ازدواج داشته باشه، اگر رویکرد درستی به تعامل با افراد دیگه داشته باشه و این حس ازدواج فقط در بُعد جنسی نبینه، از ازدواج مسلما استقبال میکنه و خیلی هم دوست داره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم جامعه بزرگ. تا لحظه های دیگر بحث رو پی میگیریم. شنونده گفتگوی اجتماعی هستید آقای دکتر کیهانیا. خانم دکتر جامعه بزرگ در بخش قبلی صحبت‌هاشون موزل بزرگ امروز ما رو آموزش دانستند و اینکه ما فرزندانمون رو از همون ابتدا آموزش درست بهشون نمیدیم که آماده بشن برای مستقل شدن، آماده بشن برای ازدواج کردن، آماده بشن برای ساختن یک جامعه کوچک به اسم خانواده. این معضل آموزش باید از کجا برطرف بشه؟ یعنی ما باید برگردیم مثلا اصول زندگی یک کودک در یک خانواده رو به پدرها و مادرها آموزش بدیم، باید برگردیم توی مدرسه و یک بازنگری بکنیم سرفصل درس هایی که داره ارائه میشه، شرح درس رو، یا اینکه نه باید این مسئله رو در مثلا جوانی از دانشگاه آغاز بکنیم؟
والدین مؤثرترین، ملموسترین و نزدیکترین فرد به فرزندان هستند. دیالوگی که بین والدین انجام میشه، مذاکره کردن و صحبت کردن، اولین پایه یاد گرفتن مذاکره است که با هم چجوری ما باید صحبت کنیم. بچه ها پس از پدر و مادر خیلی چیزا یاد میگیرن. اگر در منزل مدیریت آمرانه باشه، یعنی تحکم و دستور بده، و اون کسی که نانآور خانواده است به بهانه این که من سنم بالاتره، تحصیلاتم بالاتره، نانآور خانواده هستم و تجربیاتم بیشتره، من باید تحکم کنم، خب از اینجا فرزندم یاد میگیره که من باید آمرانه با همسر خودم رفتار بکنم، چه زن باشه چه مرد باشه. پس بنابراین سنگش اونجا گذاشت. بعد در مدرسه و دانشگاه باز با اون اساتید با بچه‌ها چجوری برخورد میکنن. بیشتر اختلاف هایی که من الان به عنوان کسی که تو دفترم روز 5-6 نفر رو میبینم هست، اختلاف مذاکره است. آقای شریفی، ما 2 سال طول میکشه که حرف زدن یاد میگیریم، 30 سال طول میکشه که حرف نزدن و یا چگونه حرف زدن رو یاد بگیریم. چیز خیلی آسونی نیست.
دقیقاً.
من به اینها میگم چگونه یک بگو مگوی مخرب را تبدیل به گفتگوی سازنده کنید. بگو مگوی مخرب چیه؟ درو به هم زدن، قدم زدن، گریه کردن، سر صدا انداختن. گفتگوی سازنده چیه؟ به نتیجه رسیدن. آیا تو یاد گرفتی لحن کلامت مهربانانه باشه، از لغتهای مؤدبانه استفاده کنی و توهین‌آمیز و ارعاب و تهدید نکنی؟ هنوز یاد نگرفت. خود شما، ازت خواهش میکنم، همین خانم دکتر، ببینید چقدر تونستید در طول زندگیتون منو ببخش. من اشتباه کردم، حق به جانب توست، حواسم نبود.
تجربه شخصی من میگه، تجربه شخصی من میگه اونجایی که صدا رفته بالا، اونجایی که تندخویی بوده، نتیجه ای نبوده.
خیلی ساده منو ببخش، فراموشش کن، باشه دیگه، تکرار نمیشه. آبیست رو آتش. و ما گاهی 10 دلیل غلط میاریم برای اینکه یک کار غلط خودمونو توجیه کنیم. خب میشه این دیالوگ، مذاکره. بیشترین اختلافشون رو که من مجبور شدم، الان میخوام تبلیغات بکنم، برای اینا سی دی تهیه کنم که آقا نحوه مذاکره اینه. اصلا وقتی حال روحی جسمیت خوب نیست صحبت نکن. مگه حضرت علی نگفته که وقتی عصبانی هستی نه دستور بده نه تنبیه بکن؟ تو از کجا این یاد گرفت؟ مگه مسلمون نیستی؟ چرا رهبر دینت نگرفتی؟ امروزی میخوای داری فکر کنی؟ چرا از راههایی که بهت پیشنهاد کردن استفاده نکن؟ این کلمه که در خارج میگه would you please، این خیلی ما باید بگیم لطفاً این کارو میتونی برای من بکنی. تو رادیو جوان داشتم صحبت میکردم که اگر خانم چای آورد، این آقا باید ازش تشکر کنه که شما متشکرم که چای آوردی. برنامه زنده بود، زنگ زدن که آقا این چه حرفیه، صحبت ما چرا، ببینید یعنی عادیه براشون که چرا این صحبت بکنه. هنوز مردای ما، من این کتاب نوشتم منم زن امروز مرد دیروز، یعنی مرد دیروزی هنوز باقی موده با وجود که فوق لیسانس تحصیلات عالی داره. پس بنابراین ما باید روی این قسمت خیلی کار بکنیم، چون مذاکره اصل کاره. من دارم عرض میکنم که با کسانی که به مذاکره آگاهی دارن، هر گونه بحران و هر گونه اتفاقی رو قادرن مدیریت کنن و به سامان برسن، اما به شرطی که برن ببینن و کار بکنن روی این کار. چون این مسئله حل شه، اختلافات بیرون دیرون اومدن، کمکاری، بیپولی، بد اخلاقی ها، چون زن همه اینا رو میتونه تحمل کنه، اونو نمیتونه تحمل کنه که چی باش، حتی کی، یا در حقیقت
بی حرمتی باشه.
اینکه فیزیکی خشونت، که فقط فیزیکی نی، کلامی هم میتونه باشه، اقتصادی هم میتونه باشه، رفتار محبت آمیز هم میتونه باشه. پس بنابراین آموختن اینا برای هر دوتا.
حالا ما خیلی از وجهه مردانه نگاه نکنیم آقای دکتر کیهانی به ماجرا.
من گفتم برای هر دوتا.
بله، بیایم از اون طرف هم ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی حالا شما اشاره کردید به زن امروز مرد دیروز، من میخوام در واقع مقابل رو بگم،
درست داره اشاره
زن میکنی. دیروز مرد امروز،
بله درست اشاره میکنه. متاسفانه زنان ما هم به دلیلی که فهم و درکشون بالا رفته، گاهی دارن زندگی داخل ایران که یک سری قانون و مقررات و سیستم برش با حاکمه رو با خارج دارن مقایسه میکنن. چه کتابهایی در ایران ترجمه شده که متاسفانه موجب طلاق زن و مردها شده؟ چون رفته این کتاب خونده، باربارا دی انجلس کتابش خونده، میخواد با زندگی خودش نشون بده
زنان مریخی مردان مریخی زنان ونوسی.
حالا باز اون کتاب قابل تعدن چیزه، اما این کتابی که باربارا دی انجلس نوشته ترجمه شده خوشایند خانم هاست، میخونه. من میگم خانم اینجا ایرانه، اینجا یه سنتی برش هست، اینجا یه فرهنگی داریم، تو نمیتونی این فرهنگ با خارج مقایسه کنی، اون نوع دیگه زندگی کرده. بنابراین خانمای ما هم در بعضی ها این مواردی که یاد گرفتن، در بعضی ها تکرار میکنم، اما اگر بخوایم مقایسه کنیم، من شاهد اشکای بیشمار زنان شدم تا مردان، و همش اعتراض داشتن از این که ترون نتونستن به صلاح دارن زور میشنون یا تحکم میشنون یا آمرانه برخورد باشون میشه. پس من تأکید فراوان میکنم به کسایی که دارن این رو گوش کنن، مذاکره مذاکره، و یاد بگیریم از کلمه لطفاً یا من دلم میخواست یا بهتر بود این کار رو میکردیم، از این کلمات وقتی ما یاد
آی دکتر اینا برای بعد ازدواجه. درست. قبل ازدواج رو چگونه؟
برای اون من مثلا حالا باز نمیخوام تا معیار صحیح انتخاب همسر، من کتاب جوانان ازدواج نوشتم 15 بار چاپ شده، دارم بهش یاد میگم ازدواج امر مهمی است. اگه یک دختر خانم یه اسم یک مرد درش بره، در شناسنامش بره و خدای نکرده ازدواجش با سرانجام نباشه، این مشکل پیدا میکنه. و مرد هم متعهد مهریه است، مخارجه، از نظر عاطفی هم اینا به هم میریزن. پس بنابراین من به اینا صحبت میکنم، اون معیارهایی که تفاوت سنه، آخه میدین اخیراً سن زن داره بیشتر از سن مرد میشه، اینم که البته علتشو میدونید دیگه.
نه نمیدونم.
داره خیلی اخیراً مردها به دلیلی که توان خانه دار شدن ندارن میرن به خانمایی که 2-3 سال ازشون بزرگتره ازدواج میکنن. چرا اونا برزن یه وامی گرفتن یه خونه ای دارن؟ اینم اخیراً مد شده که باز هم با مشکلاتی برمیخوره، به خصوص وقتی 5-6 سال بالاتر باشه. من کیسایی داشتم که 9 سال بزرگتر بوده و میخواسته ازدواج کنه، خب مسلماً مخالفت کردم و موافقت نکردم. ولی این نکته خیلی مسئله مهمی که اخیراً اون معیارها رو در از نظر عاطفی میگم آقا تو داری کوری، متوجه نیستی، حقیقت رو نمیتونی ببینی. از نظر عاطفی تا درگیر میشن اون معیارهای صحیح و منطق رو میذارن کنار، در حالی که من به اینا توصیه میکنم احساس یک باله، منطق و مصلحت هم یک باله دیگه. ازدواج یک کار عمل شرکته، یک کار طولانی است، یک کاری است 2 ساق مخواد کنار هم بره. بنابراین در مورد معیار پیش از ازدواج باید زیاد مطالعه بشه که مبادا ازدواج غلط صورت بگیره که به دلایل دیگه داره اینقدر فرموده شما 25% طلاق داره اجرا میشه، چرا این طلاق انجام میشه؟ بنابراین در انتخاب من چون حقوق دانم، کسانی که بحران طلاق و میان میخوان طلاق هم بگیرن میان پلو من، پس بنابراین من علت شروع ابتداشون یا غلط انتخاب کردنشون رو کم و بیش میدونم.
خیلی متشکرم خانم دکتر جامعه بزرگ. باز من برمیگردم به همون بحث آموزش و آقای دکتر کیهانیا هم تأکیدشون بر انتخاب معیارهای درست بود و بر مدیریت درست هر دوی این مقوله، چه قبل ازدواج چه بعد از ازدواج، نیاز به آموزش داره. و آقای دکتر نکته‌ای رو هم به ما گوش زد کردن و مشورت
افراد خبره
و مشورت و نکته دیگری رو هم به ما گوش زد کردید آقای دکتر، و اون همین بود که ما فرهنگ ایرانی خودمون رو میایم، بگذارید من این گونه تعبیر بکنم، در معرض حراج میگذاریم در مقابل فرهنگ‌های خارجی. و با حالا 4 تا کتابی که ترجمه میشه، قطعاً اون کتاب در خواستگاه خودش، در سرزمین مبدأ خودش خیلی هم میتونه مؤثر باشه و خیلی هم میتونه مفید باشه، اما وقتی وارد ایران میشه چون فرهنگ ایرانی رو نمیدونه و اصلا اون کتاب برای فرهنگ ما نوشته نشده، سبب ایجاد در واقع مشکل خواهد شد. ما چقدر محتوای مناسب در این حوزه تولید کردیم؟ مثل همون کتاب هایی که آقای دکتر مثال زدن، با همون جذابیت ها، با همون لحن های پرکشش چقدر نوشتیم؟
اتفاقا من یه بحثی همیشه دارم، اونم اینه که ما مبنای سیاست گذاریمون مبنای دینیه، یعنی سبک زندگی اون سیاست رو در ایران مبتنی با فرهنگ دینی،
حالا ملی هم،
بله ملی هم هست، بله اون بازم ملی هم چند بازم از سمت و سوی دین برمیگرده، بله. خیلی اصلا رسوخ داره دین،
آمیخته
شده در سبک زندگی، بله. ما یه مشکل اساسی که در این قضیه وجود داره اینه که آیه دکتر خسروپرنا، من دانشجوی ایشون هستم، ایشون مرمودن که آقای طباطبایی که زحمت کشیدن سالیان سال خون دل خوردن که اون تفسیر قرآن رو نوشتن، بعد از خودشون توصیه کردن که هر 2 سال یک بار از علما خواهش میکنم
تفسیر دیگری نوشته بشه،
اینو تجدید نظر کنن، این حرف
دوباره ساجی دوباره سنجی بشه.
دقیقا.
این خیلی مسئله مهمیه. خیلی.
ایشون چه شخصیت بالایی بوده
بله.
که این حرفو اشاره
خیلی
کرده دوباره سنجی.
بله. ما یه سری معیارها برای خودمون در نظر میگیریم و میگیم که این ارزش‌های ماست، اینو دیگه اصلا نمیشه تکونش داد. اینجاست که ما به اشکال برمیخوریم. به نظر میرسه که ما همونطوری که خدمتتون عرض کردم باید تحولات رو درک کنیم، باید به بلوغ انسان‌ها احترام بذاریم. جامعه بزرگی که الان در خدمت شما هست 10 سال دیگه مطمئن باشید که یه جور دیگه فکر میکنه، 10 سال دیگه روش زندگی، سبک زندگیش متفاوت خواهد بود. اینو ما بپذیریم از افراد و سعی نکنیم که براشون کلیشه سازی کنیم. اگر ما بیایم این کلیشه سازی ها رو ادامه بدیم، معلومه که جذب حرفای جدید میشن افراد، میرن سراغ حرفایی که تا حالا بهشون زده نشده. متوجه این؟
بله.
به نظر میرسه که ما باید خودمون برای خودمون دلمون بسوزه و سعی کنیم برنامه ریزیامون مبتنی بر واقعیت ها و نیاز جامعهمون باشه، در این حال که اصولم در شاید شده باشه. ما خیلی میتونیم برنامه ریزی کنیم، خیلی میتونیم خوب اصولی رو طراحی کنیم که متناسب با این تحولات پاسخگوی نیاز جامعهمون باشه. متاسفانه این اتفاق نیفتاده. خب میگه که خانم چادر حجاب نمیخوای، شما باید چادر بخوای، شما باید حجاب داشته باشی، پس شما چی میخوای؟ اینو ازش نخواستیم. بهش میگه آقا چادر بده، حجاب بده، میگه نه بد نیست. چرا؟ برنی که ما اخلاقیاتو مبتنی بر دو عامل مهم در زندگی انتخاب میکنیم، ارزش رو بر اساس دو عامل مهم، یکی بحث عدالته، یکی بحث ظلمه. هر مفهومی که به عدالت نزدیک باشه همه انسان ها میپذیرن، همه انسان ها.
و یک سری مفاهیم هست که مفاهیم جهانیه.
بله، همه میپذیرن. هر انسانی
جهانی جهان
مطابق
شمونه.
با فطرتش که حقیقت جو زیبا دوسته میپذیره اونو.
بله.
و هر چیزی که مخالف این باشه و بخواد حق انسانی رو ضایع کنه، بخواد انسانی رو در حتی در بس حقارت شما مرمود تحقیر، تغییر کردن یعنی چی؟ یعنی ظلم. حقارت یعنی ظلم که ما اینو اصلا درک نکردیم. فکر می‌کنیم مثلا ظلم یعنی این که بیایم شمشیر بزنیم سر یکی رو ببریم. نه. همینی که شما با یک بیان، با یک قانون، با یک دستور عمل افرادی رو تغییر می‌کنی، افرادی رو ضایع می‌کنی، خودش بزرگترین ظلمه. به نظر میرسه که ما باید توی مبانیمون با توجه به مسائل و نیازهای جامعهمون بشینیم، تجدید نظر کنیم.
درسته.
و راه ها و روش های اصول رو، من نمیگم که اگه مثلا تا حالا دروغ خوب بود، تا حالا دروغ گفتیم بعد الان بگیم دروغ خوبه، نه، اصول ما داریم، ارزش ها مبتنی بر عدالت هن، همه هم اونو میپذیرن، اما روش ها متفاوته.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر زهرا جام بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. بسیار سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اسقر کیهانی مشاور محترم خانواده و حقوقدان، از شما هم بسیار سپاسگزارم، ممنونم که به استودیو آمدید و امیدوارم که بحث خوبی بوده باشه، برای من که خیلی آموزنده بود و بسیار آموختم از هر دو بزرگوار. بسیار
سپاسگزارم.
متشکرم از خیلی متشکرم. سلامت باشید و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی اجتماعی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. Thank you. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. همینک ارتباط ما با سرکار خانم گودرزی کارشناس هواشناسی برقرار شده. خانم گودرزی خدمتون سلام عرض میکنم.
بانو یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، بفرمایید از وضعیت هوای کشورمون.
خواهش میکنم، خدمت رو هستم که برای امروز و فردا حتی تا اوایل روز چهارشنبه، یعنی تا اواسط روز چهارشنبه، تو اکثر مناطق کشورمون دیگه با خروج سامانه بارشه دیگه جوی آرام رو داریم. این شرایط سبب میشه تو شهرهای صنعتی و پرتردد مثل تهران، کرج، قزوین، عراق و اصفهان افزایش غلظت آلاینده ها رو داشته باشیم که دیگه میتونم بگم که حالا برای فردا تا اواسط روز چهارشنبه شاخص کیفیت هوا میتونم بگم ناسالم میشه برای کلیه گروه ها. توصیه میکنیم که افراد آسیب پذیر، کودکانمون، همینطور افرادی که بیماری ریوی و قلبی دارن و سرطان‌های غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنن و میشه گفتش که دیگه تا این شرایط از روز چهارشنبه، یعنی با ورود یه موج به کشورمون، ناپایداری وارد کشور میشه. شمال غرب و غربی بارش‌های خیلی پراکنده رو دارن، ولی همین جابجایی هوا از میزان آلاینده‌ها کم میکنه.
بله.
اما موج بعدی که به نسبت هم خوب هستش از بعد از ظهر جمعه دیگه از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. جمعه شب در شمال غرب بارش برف و باران آغاز میشه و روز شنبه دیگه گستره این بارش ها نیمه غربی کشور رو در بر میگیره. یک شنبه دیگه بارش ها محدود به سواحل شمالی غرب، شمال شرق و دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی میشه. ضمن این که خب برای امروز و فردا تو شرق کرمان، سیستان، بلوچستان، شرق یزد و خراسان جنوبی هم وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. از سه شنبه فردا تا پایان هفته هم با جنوبی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر، افزایش دما و به همراه حالا وزش بادهای به نسبت شدید رو روی سواحل دریای خزر و اردبین رو داریم که این افزایش دما هم سبب میشه که حالا برای جاده های ارتباطی به شمال کشورمون احتمال وقوع، یعنی بهمن وجود داره و انسداد جاده ها به ویژه برای بعد از ظهر چهارشنبه تا روز جمعه. حتما عزیزانی که حالا قصد تردد توی مناطق رو دارن باید به این نکات توجه داشته باشن. دیگه امروز و فردا یعنی میتونم بگم که آبهای جنوب کشور هم مواج، تهران هم غبار محلی رو امروز داره، فردا هم همینطور. از چهارشنبه دیگه با ورود اون ناپایداری به استان تهران میتونم بگم که هوای تهران هم دیگه از بعد از ظهر چهارشنبه تخلیه میشه و شرایطش بهتر میشه. من در خدمت.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، کارشناس محترم هواشناسی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شما رو به خدا میسپارم. و اما شنوندگان عزیز و گرامی، همطور که میدونید سیل در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به هر حال به وقوع پیوست و آسیب هایی که به هر حال شامل حال مردم این منطقه شد. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای ارجمندی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خدمت شما هست.
متشکرم. آقای ارجمندی، چه خبر از مناطق سیل زده ی استانهای سطح آب فروکش کرده و در چه شرایطی هست الان مناطق سیل زده؟
خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با بحث فروکش کردن آب خب بخش اعظمش توی مناطق روستایی فروکش کرده. مشکل خاصی در رابطه با اینی که آب گرفتگی وجود داشته باشه وجود نداره. امداد رسانی مجموعه هلال احمر هنوز ادامه داره، مثل روزهای گذشته و هفته‌های گذشته ادامه پیدا کرده. مجموعاً 11110 بسته غذایی یک ماهه در بین مردم سیلزده توزیع شده. مجموع اقلامی که هلال احمر توزیع کرده توی سطح 14 شهرستان سیلزده 19 میلیارد تومان، فقط مجموعه هلال احمر رو دارم عرض کنم، 19 میلیارد تومان بوده. ضمن اینی که هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای رو به مجموعه استانداری سیستان و بلوچستان ابلاغ کرده، مجموعاً 24,000 واحد مسکونی شهری و روستایی دچار آسیب شده و باید احداث بنا بشه و یا تعمیر بشه. برای حوزه شهری و واحد شهری 2150 واحد شهری باید احداث بشه و 14100 واحد روستایی. مابقی هم تو حوزه تعمیری هست. مصوبه بعدی هیئت وزیران کمک به لحاظ تعمیر و معیشتی به ازای هر واحد 50 میلیون ریال هست. کمک هزینه اسکان موقت شهری هست که 120 میلیون ریال در نظر گرفته شده و در حوزه روستایی برای اسکان موقت هم 100 میلیون ریال در نظر گرفته شده. کمک بلاعوض برای احداث جایگاه دامی بوده با 50 میلیون ریال. این مصوبه هیئت وزیران بود که به استان ابلاغ شده. در رابطه با بحث برق باید عرض بکنم که برق همه روستاها وضع شده. در رابطه با بحث حوزه مخابرات از مجموع 522 روستا فقط تنها دو روستا باقی مونده و دو روستا ارتباط مخابراتیش فعلا قطع هست. تلاش برای اینه که این رو هم از طریق انتقال کارشناسان و انتقال مجموعه اتفاقاتی که توی حوزه مخابرات کارشناسان دارن کار میکنن از طریق بالگرد باید انتقال پیدا بکنن به اون دو روستا. در حوزه آب آشامیدنی و شبکه آب روستاها هم از 369 روستا
بله
فقط مجموعاً 42 روستا باقی مونده. ضمن که باید عرض بکنم 42 روستا هم شبکش و تأسیساتش وجود داره، آسیب دیده نشده، اما به جهت کدورت آب و اینی که سلامت مردم مد نظر مجموعه ستاد مدیریت بحران استان هست و دانشگاه علوم پزشکی هم اصرارش برای این هست که این آب فعلا وصل نشه و شبکه پایدار و برقرار نشه، فعلا از طریق تانکر سیار داریم آبرسانی رو انجام میدیم. در مجموع باید عرض بکنم که مجموع خسارات هایی که اتفاق افتاده تو همه بخش ها، بخش مسکن، راه، کشاورزی، شهرداری ها و آب، آب یعنی سایتم هم آب منطقه‌ای هم آب فاضلاب روستایی و هم آب فاضلاب شهری، تا بدین لحظه بر اساس برآوردهای اولیه 3400 میلیارد تومان خسارت ها شده. اما آنچه که مورد نیاز ما هست در حال حاضر،
بله سوال من هم همین بود که در حال حاضر چه نیازهای دیگری وجود داره؟ بله
در بخش اقلام امدادی، سبد غذایی، سبد بهداشتی، لوازم خانگی، البسه و پوشاک. خب اولویت مهم ما تو این چند قلم بحث لوازم خانگی هست که انشالله امیدواریم مردم عزیز همچون گذشته و همچون روزهای گذشته این محبت رو، این مهر و مهربانی رو، این سیل همدلی رو انشالله تقسیم بشه. مطمئنن تا به امروز این چنین بوده.
ممنونم آقای ارجمندی، انشالله که روزی شاهد این باشیم. منهای کمک رسانی، بحث ساخت و ساز مناطق آسیبیده هم شروع بکنیم. انشاءالله در فرصت‌های دیگر در خدمت شما خواهیم بود. محدودیت زمانی داریم آقای ارجمندی. به شما خدا قوت میگیم و شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. خب سنا